سال پیشی بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
زن شوهر گفتن شما ایرانی هستید، چه زرده زیدگریه؟
دوتا برگشت گفتش که یه جوری گفت وای، من گفتم نبض نداره، برگشت گفت دوتاشم داره. اومدم بیرون شماره همسرم رو گرفتم، گفتم سعید، گفت چی شد؟ گفتم سعید دوتا.
وقتی که آدم میشنوه این خبر رو مطمئنا خوشحال میشه. این خوشحالی هم شاید وصف شدنی نیست، مثلا چقدر خوشحال شدم، چقدر مثلا شاد شدم.
از صبح زود اومدم بیمارستان.
فوبیایی دارم نسبت به اتاق عمل، هر دفعه که ایشون میره اتاق عمل واقعا میمیرم و زنده میشم.
بعد از 9 ماه بالاخره میخوام دختر خوشگلم ببینم، انشالله که همه چی خوب پیش بره.
دلیلی برای بودن.
تولد فرزند موضوعیه که حال خیلی از زوجها رو بهتر میکنه و احساس خوشایندی رو به اونها و زندگیشون هدیه میده. اما انتظار تجربه این حس دوست داشتنی برای برخی از همسران بیش از چند ماه و حتی گاهی چند سال طول میکشه. زوجهایی که اگه بعد از 1 سال اقدام به باروری با روشهای معمول یا درمانهای رایج دارویی موفق به فرزندآوری نشن، بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی زوجهای نابارور نامیده میشن.
تقریبا 4 ساله که ازدواج کردیم، 2 سال و نیم هم هست اقدام کردیم برای بارداری که خب نشد و کاندید IVF شدیم دیگه.
39 سالم هستش. سال 90 بود رفتیم یه سری دوا و دارو دادن، بعد که نشد پروسه رو شروع کردن.
36 سالمه. حدود 12 سالم هست که بچه دار نشد.
من 10 سال ازدواج کردم، از اولم بچه میخواستیم که خدا هنوز نداده.
من 18 سالم بود که ازدواج کردم. خیلی دکتر رفتم، رحمم بچه رو نگه نمیداشت.
چند بار باردار شدین فرزندتون نمونده؟
6-7 بار.
شما هیچ وقت فکر میکردین که ممکنه مسئله ناباروری داشته باشه؟
نه اصلا بهش فکر نمیکردم.
نمیدونم چرا، از وقتی که یادم میاد مثلا اطرافیان یا دوستامو میدیدم که برای IVF میرن، همیشه میگفتم خدایا من گیر IVF نیفتم. دقیقا الان همون اتفاق مثلا برام پیش اومد. ولی خب دیگه لاجرمه دیگه، چیزیه که پیش اومده.
جستجو برای یافتن درمان ناباروری سابقه طولانی داره. شاید سالها پیش کسی فکرش رو هم نمی کرد زمانی امکان تشکیل و رشد جنین انسان در آزمایشگاه که به اون IVF میگن فراهم بشه. شیوهی که دکتر ابوطالب صارمی بنیانگذار اون در ایران بودن.
جا افتاده تو فرهنگ ما. ازدواج مفهومش این است که ثمرش باید فرزندی باشد. به این جهت مسئله ناباروری یک معضل بزرگیه که بعد از مدتی که تلاش میکنن بچه دار نمیشه، یه شوک بهشون وارد میشه. وظیفه با پزشکا این هست که به این زوجها کمک بکنیم صاحب فرزند بشن تا این واحد اجتماع از هم نباشه. من اون موقع در اتریش فوق تخصص IVF رو گرفتم، توی کلینیک نشسته بودم، حالا داشتم رشته‌ای رو میرفتم که در دنیا 4 تا کشور تا حالا نبودن. یه زن شوهر ایرانی اومدن اونجا پیش پروفسور مکمته، مترجم دیدم داره اشتباه میگه، من اصلاح کردم. بعد این زن شوهر گفتن شما ایرانی هستید، تو زردم زیده گریه که همسال شما اینجا هستین و ما از ایران پاشیم بیایم چه نمیاییم. یه تلنگر به من خورد. سال 63 من ایران اومدم، رفتم بیمارستان آبان، اونجا تشکیلات رو انداختیم. بعدش سال 1370 اولین دو گروه‌های IVF ما به عنوان جنین شناس کار کردم، تمام روزنامه‌ها نوشتن اولین دو گروه‌های ایران به دنیا اومد و گاردین نوشت و اون موقع خیلی یاسمون کشور میشه.
وقتی وارد یه مرکز درمان ناباروری میشین، افراد زیادی رو میبینین که هر کدوم ماجرای خاصی رو تجربه کردن. بعضی ها تازه خبر احتمال ناباروری رو شنیدن و برخی دیگه کفش آهنی به پا کردن تا روزی چشمشون به دیدن فرزند روشن بشه.
دکتر که رفتیم یه سری آزمایشات انجام دادم، یه سری دارو و دوا دادن، یه چند سالی گذشت، آیوی انجام دادیم که اونم باز نشد دیگه، بعد پروسه IVF رو برامون پیشنهاد دادن.
تا حالا IVF انجام دادیم؟
بله، 4 بار.
گفتن لولای رحمتون گرفتگی داره، پولیپم داره، بعد عمل لاپروسکوپی رو انجام دادم، دوباره اومدیم برای IVF که بعد نگرفت، بعد اون دوباره اومدی برای IVF دوباره انجام بدیم.
من خودم وقتی که اولین بار مراجعه کردیم یه مبلغای اینجا بیان کردن که واقعا ترسناک بود.
من نمیدونم واقعا این دارو رو باید چجوری بگیرم با بیمه. ما بعد اون پشتوانه مالیش هم فراهم میکردیم که ورود میکردیم به این قضیه. خب این واقعا برامون فراهم نبود.
زوجهایی که وارد فرایند درمان ناباروری میشن شرایط دشواری رو تجربه میکنن. از نگرانی ها و اضطراب های شخصی برای نتیجه بخش بودن درمان و حتی سلامت فرزند تا فشار کنایه ها و چیزهایی که به اون حرف مردم میگیم. البته به همه اینها باید تأثیر داروهای هورمونی و روش های درمانی و اعمال جراحی بر جسم رو هم اضافه کنیم.
بالاخره هر چی هم آدم تحت نظر دکتر باشه یه جور دستکاری هورمونی بدنه. خب این خیلی بدن رو به هم میریزه. بالاخره یه سری عوارض داره. من یه خورده از اوناش میترسم.
علاوه بر هزینه هاش که اون زمان برامون مقدور نبود یه مقداریش، ولی حالا به هر حال اون هزینه ها رو دادیم و وقتی این اتفاق میفته خیلی امیدواری. 15 روز که منتظر میشی، بعد که میری جواب میگیری، جواب منفیه، یه حس چجوری بگم ناامیدی رو ایجاد میکنه.
خب وقتی که مثلا داروها رو استفاده میکردن از لحاظ خب روحی یه ذره که چه از کنم خیلی اوف میکردن. من تا قبل از این حالا شاید بگید این شوخیه، اما خب بارها با ایشونم چیز کردم، یعنی بابا چرا همش میگن بیش زیر پای مادران است؟ خب این بابا داره کار میکنه دیگه، ایشونم انسانه دیگه. اما دیدم واقعا راست میگن، چون واقعا تمام سختی اومدن این بچه مثل ماها که مثلا میرن دارو میزنن، من یه آمپول معمولی میزنم تا 3 روز گیجم. حالا شما حساب کنید بعد هی سر یه ساعت هی استرس داشته، سر هر روز ساعت 9 بعد یه آمپولی رو بزنید.
استرسش همینه که مثلا میگه این دارو رو بخورم ماهی دیگه باردار میشم نمیشم چه جوریه. اما درد خودش هم داره، این آمپولایی که استفاده میکنیم یکم درداشو داره.
شده توی این چند سال، توی این 10 سال ناامید بشین فکر کنین که دیگه راهی نداره؟
خیلی با خودم جنگیدم، اما بازم شونه خالی نکردم.
چرا؟
چون یه امیدی داشتم. آخر خدا صدامونو میشنه.
اطرافیان و اینا شده حرف و حدیثی داشته باشن، چیزی بگن، دخالتی بکنن که مثلا چرا بچه دار نمیشی؟
خیلی یه خیلی حرفا هست، یه باید تحمل کنیم. ما کسایی که نازداریم باید تحمل کنیم.
این فرایند رو تا کی ادامه میدین؟
تا جایی که پولمون برسه، امکاناتمون باشه، میتونه برسیم. IVF که انجام میدن هزینش خیلی بالای ندارم، به خاطر هزینه پایینش IVF دارم انجام میدم. خدا یه جا دستمون رو بگیره که این نه تنها من، هر مادری که اینجا میان یه از اینجا دست پا رو برن که بتونیم این دردان رو همیشه فراموش کنیم.
زوجی رو تصور کنین که با 1000 امید و آرزو راهی خونه بخت میشن و بعد از مدتی تصمیم به فرزندآوری میگیرن، اما تلاش ها و درمان هاشون بی نتیجه میمونه. فکر میکنم یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا دادن خبر نیاز به درمانهای طولانی و پرتکرار به این زوجه. کاری که بر عهده افرادی مثل دکتر صارمی و سایر متخصصان درمان نازاییه.
اجازه بدین شباهت بدم به سرطان. کسی رو که سرطان داره چطور میتونیم بهش بگین سرطان داری؟ نگر آدم چند بار انتقال جنین میده جواب نمیگیره، باور کنید میمونیم با این مریض چجوری برخورد کنیم؟ اصطلاحی میگم سوراخ موش میکردم، چون عوامل متعددی در امر ناباروری خاص خدا هم باید دخیل بتونیم. به زعم بنده ناباروری علت ناشناخته نداریم، ولی ناباور داریم که اینا ممکنی آی وی اف بکنیم جواب نگیریم، با استمرار به جواب میرسیم. پروفسور خاتمی از دوستان تو نیویورک هست، گفت 12 بار ما آی وی اف آی آی کردیم جواب نگرفتیم. اینا میان یه مسافرت میرن برمیگردن حامله بوده. اینجا مسئله روحی روانی محصره، پس بایستی اینا مشاوره بشن. استرسی که اون زن داره، نکنه من نازا باشم، نکنه این شوهر منو طلاق بده، اصلا تمام سیستم هورمونیش به هم میپاشه، یا مرد احساس ضعف شخصیت میکنه. مثالشو میگم، اگر ارکستر سمفونی همه یه نوت رو بزنن گوشخراش نخواهد بود، ولی اگه یکی خارج بزنه اصلا ارکستر رو همه رو ولش کن. پس زمان میبره تا ما بفهمیم. همکاری زن، شوهر و پزشک 3 زاویه یه مثلثن. باید پزشک بر اینو توضیح بده هفته دیگه من چیکار میکنم، نه یه نسخه بنویسه بگه برو حالا ببینم چی میشه. به عبارتی پزشکی میخواد که عاشق باشه.
با همه سختی ها بسیاری از زوجها با صبر و امید درمان رو ادامه میدن تا به نتیجه‌ای که مدت ها براش لحظه شماری میکردن برسن.
به هم میگین که چه کارهایی انجام شده، چه کارا کردن؟
من فکر کنم تاریخ 8 شما رو ملاقات کردم و 8 دی ماه که قرار شد که یه سری آمپول تزریق کنم تا تاریخ 22 که مراجعه کردم و سونوگرافی شدم و گفتم میتونی مثلا ادامه بدی روند درمان رو. آمپولای توی بازوم ادامه پیدا کرد، بعد آمپولای دور شکمم شروع شد که رفتم سونوگرافی شدم. روز چهارشنبه بود اگه اشتباه نکنم که گفتن خیلی خوبه. اول بهمن ما به هم وقت عمل دادن، اومدم اینجا و مبالغ پرداخت شد. خیلی خوب بود، من هیچ مشکل خاصی زیاد نداشتم. مثلا خودم خیلی نگران بودم که نکنه مشکلی برام پیش بیاد، که گفتم خب یه مقدار درد و نکه داشتم، ولی گفتن طبیعیه. انتقالم اگر انشالله همه چی خوب باشه احتمالا انتقال امروزه.
انشالله که همه چی خوب پیش برز. الان استرس استراب
یه خورده دارم دیگه، همین که ببینم مثلا جنین تشکیل شده، همین که شرایط خودم چجوریه.
تو این مدت داروهایی که مصرف کردین هزینه‌اش چقدر شد؟
ببین دارو انگار جدیدن، حالا به خاطر نمیم این افزایش جمعیت و اینه که میگن، انگار رفته تحت پوشش بیمه. خیلی خوب بود، یعنی الان ما فکر کنم مجموعا واسه خودم رو میگم، حالا همسرم که جدا، توی این یک ماهی که این همه آمپول و دارو گرفتم شاید مجموعش به 500,000 تومان هم نرسیده. آمپولی که من بعد قبل از عملم میزدم که برای تخمک گیری بود میلیونی بود قیمتش.
این بیمه ای که داریم بیمه تکمیلیه یا نه بیمه تامین اجتماعی؟ بیمه تامین اجتماعی پایه.
تامین اجتماعی پایه. حالا من بیمه تکمیلی هم دارم، ولی خب باید هزینه رو پرداخت کنم بعدن برم بگیرم. ولی تامین اجتماعی خوب بود. حالا مراکز دولتی هم بریم، مثل این که کلن هزینه های خود عملت هم خیلی کمتر میشه.
اینجا چقدر هزینه فرایندش رو؟
اینجا به جز حالا هزینه داروها و ویزیت هایی که توی مدت رفتم و سونوگرافی که کردم اینا جدا، ولی روز شنبه که ما برای عمل اومدیم 10.5 دادیم.
بعد مشخصه که بعد از انتقال امروز کی بارداری مشخص میشه؟
حالا چیز عمومی که من شنیدم اینه که میگن حدود 2 هفته 15-16 روز بعد باید آزمایش خون بدیم که ببینیم مثبت هست. یعنی
در سالهای اخیر و بعد از رواج روش‌های درمان ناباروری در کشور، زوجهای بسیاری فرزنددار شدن و به آرزوی دیرینه خودشون رسیدن. زوجهایی که تا پیش از این شانس کمتری برای درمان داشتن و این روزها با تجربه بارداری موفقشون خانواده های زیادی رو به درمان امیدوار کردن.
به عبارتی بنده 2500 تا بچه تالو بیشتر اینقدر زیاد شده که نمیتونم بشمارم.
2500 تا درمان ناباروری بودن.
درمان چه به صورت دارو، درمان، جراحی یا IVF. همه که لازم نیست IVF بکنن. 10% IVF یا 90%شون رو میشه با درمان، با صحبت، با روانکاوی یا جراحی درستش کرد. اونها هم که بچه آوردن رفتن خیلی ها بودن. خب قطعاً همونطور که گفتم موفق نشم سوراخ موش میگردم، برای اینا شادی میکنم، عشق میریزم، عشق زو. و یکی شدم که چندین بار سخت کرده بود بعد درمانش کردم، الان دوتا بچه پسر داره، یکیشون نابغه است، دانشجویه ولی تدریس کنکور میکنه. یعنی IVF باعث نمیشه که بچه از لحاظ ذهن و اینا تفاوتی با انسان دیگه نداره، به سهم دیگری، چون مراقبت بیشتری میشه، چون تغذیه خوب میشه، اینا باهوشتر از آدم های نرمال هست.
من شکوه بابازاده هستم، مادر دوتا فرزند سید مهدی سیدم ایرسین کازمی دینان. من 18 سالم بود که ازدواج کردم. ممکنه که مثلا یه سری مثل من سالیان سال الان منتظر فرزند باشن. ایمان و صبر بهترین واسطه هست برای فرزند داشتنشون. من چون تجربه کردم دارم میگم، من نمیدونم اونو بگم بهت. من یه شبی بود، شب عاشورا بود، تا صبح با خدا صحبت میکردم، گفتم تو آب دریا رو به وجود آوردی، تو ریگهای بیابان رو به وجود آوردی، تو موهای سر رو، الان خدا میدونه من چند موی سر دارم، اینا رو به وجود آوردی، برای تو کاری نداره یه فرزند به من بدی. خدا شاهده صبح اصلا قدرت الهی رو من دیدم. آمادگی کار میکردم، 6 ساله رو درس میدادم، یه دبیری اونجا بودن، بعد بچه هاش گفتن این خانم بابزه چقدر خوش اخلاقه مامان، خدا یه نینی بهش بده، این خیلی خوش اخلاقه، مثلا یه دعوا با ما نمیکنه. بعد مامانش که یه دکتری هست، ما با شما معرفی کنیم. میریم اون دکتر اصلا نابغه هست، ایشون منو معرفی کردن دکتر سارمی. انگار خداوند این خانوم رو گذاشت سر راه من، من برم پیش آقا دکتر سارمی.
چند سال قبلش بچه ها نموندن و این بارداری با مشکل مواجه شد؟
از 18 سالگی تا 36 سالگی ما رفتیم و دکتر در اولین فرصت امید داد به من، گفت اول خدا بعد دکتر.
چه درمانی انجام دادن؟
درمانی یه آمپولی بود، ایشون تشخیص داد، هفته یک بار دو بار این آمپول به من تزریق میکردن. گفت من به تو قول میدم این فرزند صحیح و سالم دنیا بیاد، فرزند بدی هم خدا بهت میده.
لحظه اولی که فرزندتون رو دیدین، بالاخره بعد از این همه سال بچه‌تون به دنیا اومد، چه حالی داشتین، چه تجربه بود؟
وای، وقتی فرزند رو دیدم شکر کردم خدا رو، گفتم شکرن لله، شکرن لله، خدا جون چشمم به نوزاد دید. وقتی او بردن عشقم اینجور سرازیر میشد، شکری خدا رو کردم.
خدا رو شکر. یه کمی از حالا فرزندانتون برامون بگین، حالا دیگه الان بزرگ شدن، چند سال گذشته از اون روزهایی که به دنیا اومده بودن؟
الان آقا مهدی من 23 سالشه، سید امیر سینم یک سال و نیم با هم فاصله دارن.
مادر دوتا آقا پسر بودن، اونم بعد از این همه انتظار، چه حس و حالی داره؟
بسیار حس خوبی دارم، شکرگزار خدا هستم. همیشه میگم خدایا یا طبیب و من لا طبیب علی دکتر دکترا، ممنونیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید مهدی کاظمی دینان هستم، 23 سالمه، در زمینه مدیکال بایوتکنولوژی مشغول تحصیل هستم، بعد در زمینه کنکور مشغول به فعالیت هستم. نیم سالم خود دارشو به عنوان پژوهشگر برتر 1401 معرفی شدم و اینکه فرزند اول خانم بابازاده. من حالا خدا رو شکر سعی کردم که از لحاظ درونی خودمو تقویت بکنم و به اون حد خوشبختی که حد انتظار خودم هست برسم.
الان خودتون دارین دکترای بیوتکنولوژی میخونین، درسته؟
بله.
حالا به نوعی خودتون توی فرایند درمان قطعا در آینده سهیم میشین، توی این کار قدم برمیدارین. یه روزی یه پزشکی باعث کمک به فرایند درمان مادر شما شد، اگرچه که حالا همه چیز خاص خداست. حالا خود شما قراره که تو مسیر درمان یه عده دیگه کمک کنین. از این زنجیره‌ای که داره گسترش پیدا میکنه همچنان ادامه داره هم برامون بگید.
خب من از اول به رشته‌های بروز علاقه‌مند بودم و اگه بتونم به هم نوع خودم من کمک بکنم، همین عامل باعث هم ایجاد پویایی در من میشه، هم باعث ایجاد آرامش تو من میشه برای ادای دین خودم نسبت به این درسی که خوندم.
با وجود پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی و توسعه درمان‌های مداخله‌گر، نمیشه از نقش اراده‌ای والاتر در تولد نوزاد، یعنی اراده خداوند، چشم پوشی کرد. به قول تاگور، شاعر و نویسنده معروف هندی، تولد هر کودک نشان آن است که خدا هنوز از انسان ناامید نشده.
اولین باری که من به عنوان جنین‌شناس تخمک رو با اسپرم قاطی کردم زیر میکروسکوپ، چیزی رو دیدم برام عجیب بود. هزاران اسپرم دور این تخمک میچرخند، فقط یکی وارد میشه. داستان منطق الطیر عطار دنبال سیمرغن، آخر میبینن که سیمرغ خودشونن. بعد وقتی این جنین تشکیل میشه زیر میکروسکوپ تو محیط، حرکت وضعی و دورانی عین کره زمین داشتن، یعنی تقلیدی از جهان هستی بود. پس من و شما خودمون یه جهان هستی هست، از تو نفروشیم خودمون.
شبتون بخیر باشه، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و در ایام و لیالی با صفای معطر از عطر ولایت، لیالی دهه کرامت. انشالله که بر همتون پر از خیر و برکت باشه و زل یعنی سایه حضرت امام رضا جان هممون باشیم. حضرت انیس و نفوس، شمس و شموس، علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. به حلقه های زریحت دلم گره خورده، دخیل عشق تو هم من در این ریایی نیست. کسی به گوش دل من میان صحنت گفت، به باصفایی این آستانه جایی نیست.
شبا توی حرمت خورشیدو باور میکنم، آسمون چشامو پر از کبوتر میکنم. تویی کهکشون هشتم، تویی منظومه راز، منم اون عاشق بی ستاره پر از نیاز. منم اون عاشق بی ستاره پر از نیاز. تو می میدونی عاشقای حرم تو دل شکستن، دلاشونو مثل من به قفل قربت تو بستن. به کی غیر از تو دل من رو بیاره آقا جون، خستم خسته تر از اون بچه آهو آقا جون، خستم خسته تر از اون بچه آهو آقا جون. اومدم به پات میفتم اگه خوبم یا بدم، تو که مشکلای عالم با نگاهت میشه آسون، چی میشه که قصه هامو از دلم بریزی بیرون. شبا توی حرمت خورشید و باور میکنم، آسمون چشامو پر از کبوتر میکنم، توی کهکشون هشتم، توی منظومه راز، منم اون عاشق بی ستاره پر از نیاز، منم اون عاشق بی ستاره پر از نیاز. تو که مشکلای عالم با نگاهت میشه آسون، چی میشه که قصه هامو از دلم بریزی بیرون، چی میشه که قصه هامو از دلم بریزی بیرون.
شبتون به خیر باشه دوستای بزرگوار رادیو ایرانی، در هر کجای ایران جان که هستید بهترین لحظات رو برای شما آرزومندیم، خاصه در این ساعات و آناتی که در ایام دهه کرامت قرار داریم، از میلاد با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تا میلاد زامن آهو سامن آل طه حضرت سلطان سریر ارتضا امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا بر شما مبارک باشه انشالله. الهی که روز و روزگاری باشه در خدمت شما در جوار شما زائر حرم امام مهربانی بشیم که فرمود مهربانی با مردم نیمی از خرد است. کاش همه ما به این توجه داشته باشیم و با هم مهربانتر باشیم. پس هر کجای این سرزمین خوب که هستید ایران را بشنوید.